بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. 24 اردیبهشت 1402، بحث ما فقه و تتمه روایت حفص ابن ریاض و بند یکی مونده به آخر، بند هفت کنم هفت اگه اشتباه نکنم، بند شش. در بند شش که بحث ما سر قول و حکمه الینا و سله الى غیرنا، یا ذیل روایت و سله الى اولیاء المقتول یا اولیاء الدم، چی بود یادم نمیاد. اونجا خب ما چند تا نکته رو عرض کردیم که اصلا اون یعنی چی سلوه الا غیرنا، این که اصلا شمشیر از نیام در آوردن بر عهده غیر از ما هست، خب یعنی چی غیر از ما هست؟ مشروعیت رو کار داره، واقعیت خارجی رو کار داره، ضرورت اقامه قصاص در جامعه رو کار داره، فارغ از این که متصدیش کی باشه. و در نهایت تنها شمشیری که مکفوفه، شمشیری که یا ببخشید مغمودش، شمشیری که در نیام انگار هست، همین شمشیر قصاص هست. که نکته مهم این بحث اینه که چرا شمشیر مغمود؟ یعنی ما اگر همه شمشیرهای قبلی رو اگر شما مغمود میکردی توی نیام میذاشتی استفاده نمیکردی، به جایی بر نمیخورد. یعنی شما نهایتش اینه که شمشیر رو در نسبت به کفار کاری نداشتی، نسبت به مشرک کاری نداشتی، حتی نسبت به بغات هم کاری نداشتی. اما وقتی قصاص میخواد بشه، قصاص تو جامعه تعطیل بشه، قصاص کلن شمشیرش از کار بیفته، خب دیگه اصلا جامعه سنگ رو سنگ بند نمیشه که. وقت سه تا شمشیر دائم تا روز قیامت آشکار، یه شمشیر که دست ازش بکشیم بره کنار که اونم شمشیر برقی باشد، شمشیر قصاص کلن هیچی در نیام باشد تا روز قیامت هم باشد. اگر اولیاء مقتول بخوان حکمش که با ما هست اونا بکشن مثلا، خب این که اصلا جور در نمیده. شمشیر قصاص باید از نه فقط اولیاء مقتول، بلکه از قبل این شمشیر باید بیرون باشه، معلوم باشه که آقا اگه کسی مثلا فرض کنید که کاری انجام داد، مثل شمشیر قبلی دیگه، شمشیر قبلی مگه دائم آدم میکشن؟ شمشیر بالاست که دیگران حسابش میکنن. اینکه شمشیر در نیام باشد که اولیای میت این شمشیر رو بکشن، یعنی حکومت کاری نداشته باشه، یعنی حکومت اصلا نسبت به امنیت عمومی و قتل رو کار نداشته باشه، یعنی اصلا سنگ به سنگ بند نمیشه اصلا. این که چجور میشه که فقط ما حکمش رو بدیم بعد دیگه بقیش کاری نداشته باشیم؟ این معناش تعطیل حکومت، معناش تعطیل نظم عمومی، معناش هرج و مرج، معناش واسه اینکه قابل قبول نیست اصلا. اینکه اصلا نمیشه اینو به این معنا قبول کرد، مگر اینکه توجیه کنیم دیگه، مگر توجیه کنیم که امام اختیار نداره، یک از اختیارات امامه و نمیتونه دست اونا بسپره، نهایتش اینه که از دست اونا میخواد بگیره، دست خودش هم نمیتونه داشته باشه، آخرش میگه اولیاء مقتول این کارو انجام بدن، آخرش میشه چه دوجی انجام داد. و الا اینکه شمشیر بخواد مکفوف باشد و مقبود باشد و از نیام بر نیاد و وایسیم آیا اولیای مقتول و اصلا حیثت عمومی کار چی میشه، امنیت چی میشه، اینا که خیلی اینا جور در نمیاد، ولی اینکه میشه توجیه کرد اما جور در نمیاد. زیر این روایت مرحوم مجلسی احتمالی داده که حکم قصاص مال امامه، حکم بنا یا اون حکم دادن به اصل قصاص، اصلا قصاص داریم ویژگی هاش چیه، برای کی قصاص جاری میشه، برای کی نمیشه، مثلا قصاص اگر پدر بچه رو بکشه قصاص میشه نمیشه، بچه اگر پدر رو بکشه قصاص میشه نمیشه، اگر کافر باشه اگر... ایناش مثلا دست امامه و الا بقیهش دیگه به امام کاری نداره، بره سراغ اولیای مقتول و دیگری به قوله، که اینم خیلی معلوم نیست به خاطر اینکه خب قصاص اجمالا معلومه، حکمش از زمان پیامبر معلوم بود و حرف جدیدی نیست. حرف جدیدی که بخواد مثلا امام بزنه بگه حالا مثلا به این شرایط یا به اون شرایط، این که تکلیفش معلومه، زمان پیامبر معلوم بود و همونم محل کلام هست. مرحوم مجلسی داره که عبارت ایشون رو داره، قوله و اما السیف المغمود یدل علی عدم جواز القصاص بدون حکم امام علیه السلام. این که سیف مغمود هست یعنی که اگر امام حکم نده و امام اذن برای قصاص نده کاری نمیشه کرد، نباید انجام بدیم. و یمکنو حمله علی ان المراد انه یجب ان یقتل به حکم نافل قصاص، اگر ما حکم به قصاص دادیم باید کشته بشه و الا انجام نمیشه. ولا یتعداه، از این مقدار بیشتر نه، یعنی ما باید باشیم حکم بدیم انجام بشه یا لااقل اذن بدیم یک کسی به جای ما مثلا این کار رو انجام بده. بعد خب میگه یا اذنش باشه یا امام خودش باشه. فلا یتوقف علی حضورهم علیهم السلام، حالا خودش باشه معلوم نیست، همینقدر اذن بده کفایت میکنه. بعد معلومیت حکمهم، اگه حکمشون معلوم باشه به این مقدار، شاید این روایت میخواد همینو بگه و سلوه الا غیرن حکمه و الینا، به این مقداری که حکمشو باید ما بدیم، اذنشو باید ما بدیم و الا دیگری انجام بده. خودش هم باید برای مجلس میگه لکنه و بعیدون، اینم چنین چیز بعیده که چنین حرفی به ما بخوام بزنه. ولابد من تکلف تام من فی المغمود ایزن، این معناش اینه که خیلی نسبت به اون شمشیری که در نیام هست ما خیلی با مشکل مواجه میشیم. خب چطور میشه این حکایت باشه؟ یعنی جور در نمیاد که ما باید باشیم و اذن بدیم، حالا امام نبود، حالا امام اینجا نبود، جای دیگه دسترسی نداشت، نمیدونم شهر دور بود، امام غایب بود، حاکم نبود، این که نمیشه تعطیل بشه طبیعتا. این که اینم طبیعتا خیلی مقبول و موجه نیست. و هذا الاحتمال کما نفاه متأخرا، خودش هم تعبیری گفتش که خیلی بعیده است. لا یمکن یعتمد علی لان القصاص لم یکن من امثله الاحکام الشخصیه، یعنی قصاص یه چیزیه که دست افراد نمیشه قرار داد، یه مسئله شخصی نیست. قصاص یعنی یک اداره جامعه، یعنی اداره حکومت، یعنی امنیت عمومی، یعنی حفظ جان افراد. خب این اگه به امام بخوای واگذار کنی که اگه امام بود، اگه امام اذن داد، این که دیگه اصلا نمیشه. سنخش اینجوری که باید هر جامعه برقرار کنه، هر جامعه باید قصاص رو داشته باشه، هر جامعه باید بر اساس قصاص رفتار کنه. مقید کردنش به حکم امام و اذن امام و حضور امام و... یعنی هیچی، یعنی امنیت عمومی زیر سوال رفتن. لم یکن من امثله الاحکام الشخصیه التي يمكن ان يفوض الى الاخرين، بگیم حالا مثلا هر کی انجام داد داد، یا مثلا ببینیم چی میشه. بل القصاص من الاحکام التي يشرع لتضمین بعض القوانین الالهیه الشرعیه. این نکته مهمیه. اصلا قصاص یعنی چی؟ قصاص حدود، شما قصاص و حدود بگی که خب حالا اگر امام نبود، که بعضی اینجوری میگن دیگه، اگر امام نبود حدود برقرار نشه، حدود باید امام بیاد، امام باشه. خود حدود یعنی موضوعیتی حدود نداره. حدود یعنی که شما باید مثلا جلوی قتل رو بگیریم، جلوی شرب خمر رو بگیریم، یعنی جلوی ناهنجاری جنسی رو بگیریم، یعنی جلوی ارتداد رو بگیریم. شارع یه چیزهایی داره، یعنی ما اگه فلسفه حدود درک کنیم شاید قضیه حل میشه. شارع یه سری چیزها داره که شما انجام ندادی شارع یقت رو نمیگیره، میگه اون دنیا و نمیدونم فلان. مثلا غیبت کردی، مثلا دروغ گفتی، مثلا فرض کن که یک کسی پویسش خیانت کردی، یک کسی رو لباس رو مثلا فرض کنید که لکه کردی، هر چی شعار دیگه اون دنیا پدر تا بچهش در میاره، ریا کرده الان فلان کرده. اما بعد چی داره اشاره میگه که من اینجا میخوام، ولم نمی کنم، ولو بلغ ما بلغ میخوام، لذا برای این چیزها حد قرار داده. گفته اگه شرب خم کردی من باید حد میذارم، اگر قتل کردی حد میذارم، اگر مرتد شدی حد میذارم، اگر سرقت کردی حد میزنم، اگر موارد جنسی با همه مواردی که از نامشروعش هست بهم حد میزنم. شعار میگه من اونا رو میخوام، ولو بلغ ما بلغ میخوام، یعنی به خدا دیگه واگذار نمیکنم روز قیامت، اینجا میام شلاق میزنم، اینجا میام گردن میزنم تا اتفاق بیفته. برخلاف دروغ، برخلاف با این همه دروغ و نمیدونم تهمت و اینا ریا و این همه شرک و این همه بده، اما اونجا کاری نداره شده خدا بهش اینا رو اشکار. یعنی چند تا مواردی که محل کلام هست، یعنی اون چیه خمسه، اون مساله خمسه، حفظ دم، حفظ مال، حفظ بگید دین، حفظ عقل و حفظ نه اون حفظ همون توی زیل هم حفظ حفظ نسل باید این کدام امروز حفظ نسل. این پنجتا که حالا تعبیر ما هفتایی، البته ما معمولا حفظ نظام و حفظ ارز رو هم کنارش میذارم اینا رو، این پنجتا یا این هفتا از مواردی است که شارع نه فقط میخواد، ولو بلغ ما بلغ میخواد. قصاص هم جز همین چیزاست، یعنی حفظ جانه. اگر قرار باشه اینو موکول کنی به اینکه اگر امام ازداد، اگر نمیدونم امام بود، اگر امام، خب این که دیگه اصلا سنگ سنگ بنده میشه، اصلا جامعه به هم میریزه. لذا اینها باید عمل بشه، البته بر اساس موازین باید عمل بشه، بر اساس ملاک باید عمل بشه، نه اینکه بگیم حالا مثلا هر کسی انجام داد یه مشکلی داره که به مردم واگذار کنیم، یه طرف افراد و تفریده، طرف دیگرش هم اینه که فقط امام باید باشه انجام بدیم، این مقید به حضور امام کنیم، یعنی انجام نشه که به درد نمیخوره. این که هر کسی اگر مثلا قتل دید قصاص کنه، اگر مثلا فرض کنه موارد جنسی دید خودش مثلا حد جاری کنه، این هم باید به هر جمعه منجر میشه. طبیعتا مراد حکومته، تو حکومت باید انجام بشه. و این که غیرنا شاید مراد دور همینه، این از مواردی است که ما هم نباشیم باید انجام بشه، البته حکم شاید ما بدیم، شریعت باید ما تضمین کنیم، شریعت رو که تضمین کردیم حالا دیگری انجام بده، این بودی نداره، حرف به سامانیست و عملا اون شریعت هم تضمین میکنه، نظم امور هم تضمین میکنه، با حضور امام و با اذن امام منافاتی نداره. حالا مگه بگیم اذن عام داده امام؟ قصاص لم یکم من الامثله الاحکام شخصیه، این جز احکام شخصی نیست، یه امور حکومتیه جا اجتماعیه، بل القصاص من الاحکام التي یشرع لتضمین بعض القوانین، برای اینکه خانواده رو تضمین کنه، برای اینکه مثلا زنا و لواط و نمیدونم مصاحقه و اینا رو از بین ببره شاره، و الان میگم خب اینا هم حرام، مثلا هر کی انجام داد مثلا اون دنیا مثلا فرض کنید که چوب توصیلش میکنن. حالا اینو یه نکتهشو میگم بعد شما فکر کنید، اگه خواستی جوابش هم بدید، اگه نخواستید هم که آیا یعنی به همین ملاک، آیا حجاب جزء چون بحثش مطرحه، آیا حجاب مثل موارد دروغ و غیبت و حسادت و نمیدونم تکبر و ریا و اینهاست که شارع براش حد جر نکرده، پس به حکومت چی کار داره؟ هر کی انجام نداد خدا اون دنیا چوب داسینش میکنه، یا اینکه نه از موارد این چندگانه است که شارع براش حد تعیین کرده، طبق روال که حد براش تعیین نکرده انگار، پس چرا دار حکومت الزامش میکنه؟ خب قانون که اینطوریه دیگه، اونم شلام زدن از باب تعذیره. تعذیر که حاکم میتونه تعذیر کنه، تعذیر از مواردی است که در اختیار حکومت هست در موارد فی ما دون الحد، در جایی که حد نباشد و شارع حد، چون حد معینه مشخصه چیه، حتی اسمش هم حده دیگه، محدود مشخصه. اگر حد نباشد طبیعتا شارع میتونه در مواردی تعذیر کنه، مثل مواردی از سرقت که کمتر از مقدار اونه، یا مواردی از همین حدودی که هست ارتکابش به اون حد نباشد، شارع میتونه تعذیر کنه، احتکار میتونه تعذیر کنه، یا مواردی از این قبیل. که حد تعمیر هم داره که کسی یه تعبیری داره که حد تعمیر توی بازار داشت میرفت، یه تعبیری این فقط اشتباه نکنید که فرا و ابثر غلام به ذکره، چند تعبیری مثلا داشت، یه با خودش بر میرفت حضرت شلاق بهش داد، بعد مثلا اینو از بیت المال بهش زن داد که زن بهش داد ازدواج. آره اونش که وزید نه، حالا اون که میگفت به خاطر این بود که اینها رو تو فرایند حکومت درگیرش کنند و آره، این که نه، این وظایف حکومته، وظایف حق ازدواج جز وظایف حکومت هاست، باید این رو تضمین کنن، ایجاد کنن، مثل حق مسکر، مثل حق شغل. این که حکومت ها این کار انجام میدن و باید هم انجام بدن، لذا الان حکومت میتونه بگه آقا مسکن شما به من چه ربطی داره، هر کی برای خوش بسازه، میخواد بسازه میخواد نسازه، اما چون از وظایف دولت هست مسکن رو داره باید این پیگیری کنه، یا به این که وام بده یا مسکن بسازه یا هر چیزی. شغل هم همینطور، یا هر کسی میخواد بره شغل بگیره، بگیره نگیره، من چیکار دارم بهش، اما هزینه میکنه برای اینکه شغل مردم تضمین بشه، حالا به تو کلانش یا خوردش در جا خودش. تو ازدواج هم همینطوره، وظیفه تو حکومت ها و دولت ها اینه که ازدواج رو تضمین کنن، حالا یا وام میدن یا مثلا فرض کنید که هر چی بره بالا خواست خود. این که طبیعی است، نکتم این نیست، نکتم اینه که حکومت ها، یعنی حکومت اسلامی آیا حق الزام دارد؟ اگه حق الزام دارد خب آیا براش جرم و جریمه تعیین شده که اگر انجام نداد این به این اعتبار عقوبت بشه یا نه؟ حالا جوابش میخوای بعدم بدید یا این که سوش فکر میکنه؟ خب برای شدیدتر مشخص کرده چون اون شدیدش جرم داره، اما خفیفش هم جرم داره، یعنی عقوبت داره، نه حالا این نکتهش نکته درست. البته سوالم اینه، اون اشکاله و ابهامه اینه که همچنان که برای دروغ و غیبت و تهمت و نمیدونم اینها شارع عقوبت تعیین نکرده، برای حجاب هم اونا رو هم حرام کرده، حجاب هم واجب کرده، فلیضرب نه به خمره ان علی جوبه ان ولا، این مشخص اینا براش، اما برای ترکش عقوبت انگار توی نص، توی نص قرآن منظورم ها تعیین نکرده. آیا می شود ازش استظهار کرد که بین این و اونها یک ملاک قرار دارد که هر دوشون حکم اخلاقی هن؟ یا احکامی هن که شارع برای یه یعنی احکام شخصی هن؟ همین نکته همینه. چیزی چند تا نکته هست، یکیش بحثه، یعنی از چند جهت این بحث، حالا میخوایی بگذاریم از اشه بحث رو بگیم، چند تا نکته داره. نکته اولش اینه که در زمان نزول تقریبا حجاب بود، این زمان نزول حجاب تقریبا مثل این که فرض کن که الان همه لباس تنشون، یه لباس بپوشید، میخوام لباسی که دارن، که جوامع کلن چه مسلمان چه غیر مسلمان چه مسیحی اینا معمولا حجاب داشتن، لذا جعل عقوبت برای کسی که خلافش مرتکب بشه، میگفتن خب حالا این که هست مثلا کاری نداره که انجام بده. مثلا ملت میگفتن یعنی چی آقا، مثلا مگه مقبوله کسی مثلا اینجوری بشینه اینجوری رفتار کنه؟ این که اصلا اگر هم جعل نشده، یه بخشش این بوده که برخلاف شما سرقت، برخلاف خدمت شما عرض کنم که قصاص، برخلاف حدود جنسی، برخلاف اینا عادی بود. یعنی عادی بود که بشر اینجوریه، یعنی بشر سنخش اینطوری هست. لذا اگر گفته نشده، علتش اینه که مردم اصلا اینگونه زندگی میکردن. تا در اون برخی از روایاتی که وجود داره که معلوم هم نیست، که مثلا زنهای کنیزها مثلا توی برخی تعابیر این که اینا مثلا توی جامعه حجاب نداشتن، یا زنان درجه دوم. این روایت البته معلوم نیست این اصلا مجموعه روایت هم درست باشه که اینا توی جامعه بودند و، بلکه یه تعابیر تو روایات داره که مثلا شاید از امیرم مثلا که یک کنیزی اگر مثلا فرض کنید که پوششی برای خودش ایجاد میکرد، خودش رو شبیه سطوح بالای جامعه قرار داد، اونم تعبیرش میکرد مثلا، چه تعبیری داره که معلوم چنین چیزی واقعیت داشته باشه و به جعلیات بیشتر میخوره و نظام طبقاتی بیشتر میخوره تا نظام عفت عمومی. که اگر هم باشد، که اگر هم باشد که داده معلوم نیست، اگر باشد کنیز اصلا هیچ رغبت انسان بهش حاصل نمیکرد توی خیابون. یعنی اصلا یه آدم مثل کلی مثلا، چنین تعبیر اون حالا معلوم نیست، کار بهش نداره. پس نکته اولش اینه که اصلا اونجا وجود نداشت، اصلا صورت مسئله نداشت تو گفته بشه. لذا یکی از اون بنده خدایی که بحث حجاب رو تردید کرد، گفت آقا مثلا ادبیات دین در بحث حجاب خیلی وجود ندارد، خیلی تحریکی وجود ندارد، تحریف ندارد، یکی از ادلهش اینه که اصلا این بود، اصلا نیازی نداشت که کسی بگی اصلا وقتی همیشه هست خود شارع تحریکی چی میخوای بکنه. یه طرف قضیه، طرف دیگه قضیه این که اینها تابع یک موضوعه، مقولات کذب و مقولات تهمت و اینها مقوله شخصیه، معلومه در مقوله شخصیه، و مقولات شخصی هم خدا به افراد واگذاری کرده، مثل نماز، نماز شخصی یا نه نماز جماعت، نه نماز شخصی، ولی خون نخون شاره این وسط عقوبتش نمی کنن. ولی اینکه اگه نماز جماعت نخون، نماز جماعت نرفته میگن مثلا بهش زن ندید، اگه نماز جماعت تو محله نرفته میگن معامله منافق باش بکنه، اگه نرفته میگن که مثلا فرض کن سلامش نکنید. تعابیر اینجوری داره، یه عقوبت اینجوری براش لحاظ شده که اونم ترغیب و تحریف و ایناست. نماز جماعت، نماز جمعه هم که خب وجه به عمومی در جا خودش کاند. اما حجاب خودش به موقع و خودش که موضوعیتی نداره، یعنی شما فرض کن حجاب حالا نداشته باشه، این اصلا این که موضوعیت نداره. حجاب برای تضمین یک قایاتی که اون قایات مهمه، اون خانواده، برای اون فضای به قول شما عفت عمومی. طبیعتا اگر عفت عمومی برای شارع فرضه که هست، طبعا هر آن چیزی که اونو از بین ببره اون برای شارع مهمه و براش جلب کرده. حالا برای مرحله بالاش حد، مرحله پایینش حتما تأثیر، این طبیعه دیگه، چون بحث عرصه عمومی، عرصه خصوصی و فردی نیست و عرصه عمومی هم طبیعتا دست شارع و شارع بودو انجام بده. نکته سوم که مهمتره، که اونجا خیلی باید روش تأکید کنیم، ما تو برخی از موارد داریم یه سری چیزهایی که جزء حکم فرعی جزئی موردی نیست، جزء شعائره. مثلا اذان، اون سالی که بحث میکردیم یاد شما که دست اذان رو، اونجا اذان مثلا تعبیر این بود که اگر مثلا توی جامعه اذان گفته نشه، قوتله حتی یؤذن، باید باشون جنگ بشه تا اینکه اون جامعه اذان بگه. چرا؟ چون اگه اون جامعه اذان نگه، صدای دین پخش نشه، جامعه یواش یواش اصلا فراموش میکنه چه خبره. یه تعبیر مرحوم امام ازشون استفتا کرده بودن که آقا توی روزنامه ها، اون کسی که استفتا کرد به نظر من آدم خیلی رندی بود، حالا نمیدونم شاید هم واقعا سوال داشته، گفت روزنامه ها پر است از اسم خدا و آرم الله و اسم پیامبر و حدیث و فلان و بعد روزنامه معمولا آدم
استفاده یا زیر پاش میذاره، زیر برنش منگاش میذاره، نمیدونم یا باش مثلا جایی تمیز میکنه، این اهانت میشه. لذا یا حتی تمبر رو یا حتی اگه مثلا کتاب ها رو، لذا میگفت شما مثلا دستور بدید یا هر چیزی که اینا رو بردارن که اهانت بهشون نشه. برای ما گفتن که نه، شما مراقبت کنید که بی‌احترامی نشه، نه این که اینو بردارید. فلسفه‌ش هم اینه که اگر این گونه بشود، با یک همین حرف علکی معناش این است که کل فضاهای عمومی جامعه دیگه درش اسم خدا و پیامبر و اهل بیت و روایت هیچی دیگه نیست. از باب اینکه از دیده رود هر آنچه از دل برود، یا از دل برود هر آنچه از دیده برفت، یا اینکه انسان وقتی نمیبینه یاد نمیکنه، طبیعتا یواش یواش دیگه نماد دینداری از بین میره. اون نماد مهمه. شما توی جامعه میخوای بری، اون جامعه از کجا میفهمی که این جامعه چه شکلیه؟ وقتی میری میبینی که مثلا معزنه وجود داره، میبینی مسجد وجود داره، میری توی یک جامعه که همشون پوشش حجاب دارن، میبینی همشون چادر دارن، میری ببینی بازارشون موقع نماز تعطیل میشه. خود همین یعنی توسعه دینداری و این به تعبیر ایجاد گفتمان کردن برای جامعه که همه اینجوری هم پس بقیه هم کار انجام میدن. لذا توی جامعه یه راست بری همون اول ببینی که خب جامعه همه بی حجابن، میخوای جامعه دیندار نیست، هر کاری کردی کردی. جامعه رفتی اونجا اصلا نماز نمیخونن، پس هر کاری کردی کردی. این حجاب مثل اذان، مثل نماز جمعه، مثل بسیار از اینها جز شعائرن، یا مثل حتی اربعین، یا حتی مثل حج. این که میگن حج باید باشد، ولی اینکه حاکم اگر نمیرن مجبور کنه ببره، میگن تا اگر حج برقرار باشد دین برقراره. شما اگه حج نباشه مردم یواش شواش یادشون میره خدا و پیامبر و فلان. حج نسبت به اسلام، اربعین نسبت به شیعه، حجاب نسبت به اصل دین، و برخی از اینا به نسبت به خودش. اگه اینها از بین بره دیگه، نه فقط حجاب از بین میره، نه فقط خانواده از بین میره، بلکه بسیاری از هنجارها دیگه کلن زیر سوال میره، کلن از بین میره. لذا شارع تأکید میکنه برای حجاب، نه اینکه حجاب واجب، شما به قول میگن یه لچک بده دور کلت، نه، این جامعه یه جامعه مقیده، یه جامعه دینداره. این نکته بسیار مهمه که شارع این کار باید انجام بده. و این دیگه چون حکم فرعی نیست بگیم حالا چون حکم فرعیه حالا شد شد، نشد نشد. اینجوری که دروغ بگی با این، یعنی دروغ باش قابل مقایسه نیست، تهمت باش قابل مقایسه نیست، چون نماد دینداری مردمه، نماد اون جامعه مؤمنان است. لذا باید معزنه باشد، باید از آن گفته بشود. البته از آن صبح ممکنه کسی بگه نه چون ملت خوابن رو اذیت میشن، اما از آن ظهر، از آن مغرب توی جامعه اگه گفته نشه، یادشون میاد خدا چیه، پیامبر چیه، از آن چیه خود. لذا این مهمتر از همه اونهاست و تأکید بر اونها نه فقط لازمه، بر جامعه فرضه. در به ما حجاب عرفی که نداریم، به حجاب عرفی ما یه وقتی میگیم لولشاره، انسان ها همشون به خاطر فطرتشون پوششی دارند. خیلی خوب تموم شد، مشکل نداره. این که حجاب میشود عرفی، خب الان حجاب ما چقدره؟ همین مقداری که الان تو خیابون هست. تو غرب چقدره؟ به همون مقداری که اونجا هست. حالا فردا اگه حجاب مثل اون شد، بعدم حجاب عرفیه؟ اونجا عرفیه دیگه. یعنی به عبارت دیگه حجاب ممکنه توی غرب بر اساس عرفشون یک کسی که کاملا مکشف است، موهاش پیداست، حتی تو زانو پاش هم پیداست، گردنش هم پیداست، اما آدم اهل خانواده است، اهل فسق و فجور نیست، عادتش هم اینطوری، یعنی طبق روال اونا این آدم رو. خب اگه بخوام قائل به عرف بشیم و عرف هم هر بار متغیره تابع هنجارا، اونم میشه همینطور دیگه، اون طبیعت اونجوری نیست. ما حجاب عرفی نداریم. حجابی که در قبال و حجاب عرفی هست دو تاست، یک حجاب قانونیه یک حجاب شرعیه. حجاب قانونی این است که اجمالا تقریبا این کلام وجود داره، یعنی حجابی است که اگه شما این یه چیزی از سرت برداری هیچی نباشه میشه بعد خلاف قانون، اما این که به کلش باشه شرعیه. البته به گمان من بین این دوتا هم نباید تفکیک کرد، ولو اینکه واقعیت ما اینطوریه که بگیم بین حجاب شرعی داریم و حجاب قانونی داریم. قانون که جلوله شرع که نیست، اما قانون یه وقتایی میاد یه تسامحی قائل میشه، یه چیزی که با اینکه شرع نمیپسنده چاره میگه قانون گذار میگه حالش کنه همین حداقلش قبول. یعنی حجاب موجود حجاب قانونیه که قانون هم مبتنی بر شرعه، اما قانون مبتنی بر یک تساهلی، مبتنی بر یک چون واقعیت‌های موجود و هرچه که هست. اگر حجاب قانونی به این مقدار رو بخوای برداری دیگه تاش هیچی نمیمونه. الان حداقل کسی میاد توی این کشور و میبینه میگه خب حالا اینا یه باوری دارند، گرما و سرما یه سری رو کلشون هست، گرما و سرما لختی نمیگردن، این یعنی جامعه باوری دارد. نفر بعدی که اومد مثل شما فرض کنید قبلا رو کسی دو قوم میومد اصلا همه چادری هم. خود به خود چادر سرش میکرد، خود به خود چادر سرش میکرد. و همین وضعیت الان کسی بخواد بره مثلا فرض روی منطقه غرب بره، خود به خود چادر رو سری از سرش برمیداره، اون هنجار غالب گفتمانیه. این اتفاق میفته، حکومت ها بعضی وقتا میان تبیین میکنن، ترویج میکنن، بعضی وقتا میان مثلا فیلم میسازن فلانه، یه بخشش اینطوریه، یه بخشش این گفتمانه است که اگر این باشه اجمالا باقی میمونه. این مقدار اگه برگرده مردم شبیه فضل غالب میشن، دیگه فایده نداره شما هرچی بخوای بگی، ممکنه طرف باور هم بکنه اما اقدام نمیکنه. اینجا وقتی اقدام میکند یواش یواش باور هم میکند، یعنی وقتی روسری نصف نیمه هم رو کلش هست بعد یواش میگه حالا بالاخره امنیت من تامین میکنه، اما یه مدت عادت بشه عادت بشه عادت بشه میگه حالا کی گفته. یه وقتی آدم یه مستند نشون میده یه کسی، حالا ماجراش مفصل یادم ماجراش چی بوده، میگفت شوهرش ایرانی بوده اون انگلیسی بوده، اومده تو ایران بعد خب دید خب تو ایران با روسری سرش کنه دیگه، اومده میگه من بالاخره توی روسری سرمون بود، عادتا همینطوری بود، یه ماه دو ماه که اینجا بودم خانواده شوهرش اینا. بعد که میگفت از فرودگاه که رفتم مثلا اینجا لندن میخواستم پیاده شم، بعد روسری بچه ایده به احساس ناامنی کردم، گفتم الان روسری بردارم مثلا، این احساس اینجا حاکمه، یعنی وقتی میاد اینجا احساس امنیت، احساس راحتی و احساس، بر همین اساس هم باوره شکل میگیره. خب یکی از کارهای حکومت ایجاد باور بر اساس یک ساختاره، بر اساس گفتمانه. وقتی همه دارند همه این شکل میگه، همه روزه میرن، همه نمیدونم نماز میرن، این خود به خود شکل میگیره و این وظیفه حکومته. اینکه اینو بخوای مقایسه کنی با یک چیزی مثل دروغ و تهمت و که البته بسیار بده، اما اگه شما اونو برداری اتفاقی نمیاد، یعنی بعد فرداش پشمون میشه انجام میده، اما این اگه برداشته بشه دیگه بازگشتش معلوم نیست چقدر باشه. لازم خواهیم مقایسه نمیشه کرد این دوتا رو با هم دیگه و اینو بحث اخلاق میگیم، آقای حکم اخلاقی هست و شعار برای اخلاق گفته، بلکه اجتماعی ترین حکم همینه، این اون اساسی ترین حکم به تعبیر همینطوره. قوامی روحانیه نه؟ آره آره.
این توی یه بخشی برای استناد کرده برن که به گروفی میگه که اصلا توی پوشش افتران درمان نفران هر طبقی مثلا درمان افتران سوال جاره که یه وجه بعد سوال پاشون پیدا بیده دوارتشون نمیده
حالا چی من؟
و کسی مثلا متناول میده توی حجاب میده
همین الان هم
این با یعنی حجابشون همین بوده حتی همین جا بوده.
زمان پیامبر هم حجاب همینطور بوده، اما حجاب رو شارع تأکید کرده نه از غذا ده
که عرف این بوده و اون
کسی که اونجوری بودن بی‌حجابی نبود.
نه بی‌حجاب که هست، اما از باید لعنه هنه از نوحین لاینتهی نه اون اهل الجبال و البوادی و اینها. همین الانش هم توی کسی که علاقه اشتاق میکنن جز اینها یه چیز توری میدازن روی کلشون، این کاملا آره کاملا گیزا هست، تور یه چیز شبیه تور رو کلشونه و حالا بعضی نصف موهاشون کاملا پیداست، بعضی اصلا کلش پیداست و براشون هم عادیه. خب عادی شکل گرفته دیگه، این از قدیم که نبود دیگه، یکی اومده دوتا اومده این با شکل بگیره طبیعتا. هر اون چیزی که یک گام به از بین رفتن کیان خانواده و اینا از بین میاد، خب اما اینکه آیا اون که اینا دارن درسته، اون تعبیر لباتی دیگه لعنان ازا نوحینه لاین تعینه یه جور شکل گرفته که، اما نمیگه که این کار قابلیت نهی ندارد، چون فایده ندارد، چون حالا این ولی نه اینکه اینا کار درستیه که. همین الانش هم توی دشت مثلا خیلی ها مثلا توی شمال میرن برای برنج، خب ممکن همینطوری مثلا پاشون یه قدری بالاه. البته انسان رغبت نمیکنه به این افراد، اما اینکه حالا این کار اشکال هم دارد، بله حدود معلومه دیگه، حدود حجاب معلومه، شارع حجاب رو مشخص کرده، حد حجاب هم مشخص کرده و تقریبا هم اجماعیه، کسی روش بحثی هم نداره که حد حجاب همین مقدار، یعنی وحش و کفن رو استثنا کردن هست. حالا در برخی از موارد نمیشود، مثلا تو جنوب زیر ساق پا پیداست همیشه، یعنی جوراب نمیپوشن، عادیه براشون. خب حالا اشکال هم ندارد، اشکال که داره موقع نماز لذا همین اگه شما نامحرم باشه نماز باطل میشه، منافاتی با این ندارد که اشکال دارد، اما شارع یه جایی اگر زورش نمیرسه یا زور دیگران نمیرسه میگه حالا برش کنه. نه اینکه اصلا کلن اینجا هم همینطوره، شما فرسون جامعه اسلامی نهایت اینکه زورش نرسه. حالا یه وقتی ببینید بحث زور نرسیدن، اینکه جامعه زورش نمیرسه کلن، حالا جامعه نمیرسه، حکومت نمیرسه، خب طبیعتاً کارش نمیشه کرد. اما اینکه آیا واقعاً الان زور جامعه نمیرسه، این معلوم نیست. همین الان یعنی ببین حدود مثلا یه سال دو سال سه سال اتفاق افتاده دیگه، دقیقاً از زمان کرونا ملت رفتن تو فضای مجازی، فضای اینور هم رفته برای خودش، اینور تبلیغ نکرده، اونور تبلیغ کرده، این دیده نشده، اون دیده شده، اونم بچه جوون که کلا توی اینترنت و تو فضای فلان و هر چم دلت بخواد هست، نتیجه میشه این. خب شما اینو یه مدت برعکسش هم میشه. بله الان این طرف واقعا باورش اینه نمیتونه کارش کنه، خیلی درسته، ریشه‌اش میتونه بخوش کنه دیگه، ریشه‌اش میتونه بخوش کنی. حالا من نمیدونم این فضا چه جوریه، یعنی شما این فضای مجازی یله و رها همچنان هست، انگار الان بستن، اما هیچ فرقی نمیکنه، باز با همین دارن وی پی ان میفروشن دوباره میره. خب میخوام ببین نتیجه همونه،
فقط ما نیستیم که داخلش همه هست، نه کسی از
کردن. آره میخوام بگم نتیجهش میشه همین دیگه، نتیجه شما اگه اینو دولت نتونه جلوش، نمیدونم چرا جلوش نمیگیره یا نمیخواد بگیره یا نمیشه.
خب
نتیجهش میشه همین دیگه. نه این حرفا یعنی ایرانی
خودش
اون چیزی که
من
شیک می‌کنم، بعد
پروفایل
توی پروفایل
جمهوری اسلامی
ایران
چی
هاش پاسم بدن، چی چی چند تا نوشته، چی که کش دیگه. حالا میخوام بگم یعنی سنخش این طرفا نخوش کنی، خب همش هست باورش تو اون شکل میگه، مثلا نه طلبه میبینه، نه اخو میبینه، نه خدا میبینه، نه پیامبر میبینه، نه صدا سیما میبینه، یه نسلیست که اصلا ندیده دیگه، هیچی ندیده، ندیجهش میشه اون. خب همین وقتی شما وقتی به سر خیابون بیایی فایده نتونه سر خیابون میشه. همین وظیفه حکومت اونه. من نمیدونم چرا این بلش کنیم نخونیم از آن ساعت هم رفته دیگه بلش
کنیم. باشه اون دیگه اسمش باید بعد نیست
و صلی اللہ علیه سیطان محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد.